بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، من و حوا. صفحه 5. بسم الله العلا. این سرگذشتی که برای شما تعریف می کنم از جنس داستانهای عاشقانه‌ای همچون لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد و یا رومئو و جولیت نیست، هرچند که بی‌شباهت به این داستان‌ها هم نیست. تفاوتش یکی در این است که داستان من کاملاً واقعی است و دیگر این که ناقلش یک راوی و شاهدی بیگانه نیست، بلکه خود منم که نامم آدم است و یک طرف این رابطه‌ام. من بارها به دنیا آمده، عاشق شده، زندگی کرده‌ام و مرده‌ام. نخستین باری که به دنیا آمدم حدود 7000 سال پیش بود در جنگل‌های جنوب هندوستان. آن موقع نام من آدم بود و در آن جنگل که بهشت بود با سرافرازی و افتخار و بی‌نیازی کامل سلطنت می‌کردم و سراپا غرق در ستایش خداوند بودم. از آن همه نعماتی که به من اعطا کرده بود، من جاودانه بودم و جاودانگی احساس و روح و لحظه لحظه زندگی من بود و تمام وجودم غرق در لذت و عزتی فزاینده و غیر قابل توصیف بود. هرچی که می خواستم آماده بود و اراده‌ام این واقعیت می شد. فرق من از خداوند فقط این بود که من مخلوق بودم و همین. در آن جنگل نژاد ما هم زندگی می کرد، ولی من مدتی بود که از نژادم فاصله گرفته بودم، زیرا بسیار وحشی و خونخوار و ستمگر و متجاوز بودند و لذا به گوشه دیگری از آن جنگل پهناور رفتم که نژادم را نبینم و لذا تک و تنها بودم و از این تنهایی احساس بدی نداشتم، ولی مدتی بود که دلم می‌خواست که ای کاش یک دوست می‌داشتم تا با او مصاحب باشم و لذایذ خود را با او تقسیم کنم. واقعه از این قرار بود که شبی در نژادم بودم و نیمه شب دچار احساس بیقراری شدم و از آشیانه ام بیرون رفتم و در گوشه ای پناه گرفتم. احساس می کردم قلبم از سینم در حال خروج است و جانم در حال فوران است که به ناگاه دیدم چیزی همچون ابر سپیدی از آسمان فرود آمد و مرا در بر گرفت و گویی از ذرات تن و جانم نفوذ کرد و بر من وارد شد. من بیهوش شدم و صبح هنگام که برخاستم خودم را موجودی به کلی دگر یافتم. من دیگران موجود قبل و از جنس نژاد خودم نبودم و همه از من می ترسیدند و من هم آنها را بیگانه می یافتم. این بود که تصمیم به خروج از نژادم و آن جنگل را گرفتم. زان پس من خالق خود را می شناختم و با او حرف می زدم. او مرا برگزیده بود و روح خود را در من دمیده و مرا جانشین خود بر روی زمین ساخته بود. من آدم شده بودم. این نام را او بر من نهاد. زان پس دیگر نتوانستم در میان نژادم ادامه حیات دهم، زیرا مرا آزار می نمودند و آرام و قرار من موجب حیرت و خشم آنها می شد. پس به جنگل دیگری رفتم که هیچ بشر دیگری جز من نبود. در این جنگل جز احساس تنهایی و دلتنگی مشکل دیگری نداشتم، ولی هرگز دلم نمی‌خواست به نژاد خودم بازگردم، زیرا حتی خطر به قتل رسیدنم بود و والدین من بیش از سایرین مرا آزار می‌کردند و سرزنش می‌نمودند که چرا دیگر مثل آنها نیستم و از توحش و خونخاری خوشم نمی‌آید. آنها مرا بزدل و دیوانه می‌دانستند و می‌پنداشتند که بلایی بر سرم آمده و جنی در من حلول کرده است و یا بیمار شدم، ولذا از همه فوت و فن درمانی و جنپرانی بهره گرفتند و حاصلی نداد که در یکی از این مراسم خندم گرفت و این خندم موجب خشم رئیس نژاد و قبیله ما شد و احتمال می دادم که حکم قتل مرا صادر کند، ولذا گریختم و دیگر باز نگشتم. یک روز هنگام غروب یک تابستان بود که بسیار دلم گرفت و ساعتها به درگاه خدا گریستم تا خوابم برد. در خواب دیدم که دختر بسیار زیبا و مهربانی در کنارم و بر بالای سرم نشسته و مرا نوازش می کند. در خواب به او گفتم تو کیستی؟ گفت من تو هستم و از بطن خودت زاییده شدم، مگر نه اینکه مدت‌ها بود دچار دلتنگی و درد شدیدی در سینه‌ات بودی. این نشانه زایمان قلبی بود که من به دنیا آمدم. من از دل تو بیرون آمدم ولذا اینک دیگر نه دل دردی داری و نه دلتنگی و اندوه و حزن. از او پرسیدم که آیا این فقط در خواب است یا در بیداری من خواهد بود؟ گفت من موجود واقعی هستم، در خواب و بیداری با تو هستم، نامم حواست. میگویی نه، از خواب بیدار شو تا مرا ببینی. از خواب برخاستم و دیدم بالای سرم نشسته و مرا نوازش می کند. بلند شدم و او را لمس کردم. او واقعی بود. خداوند از جنس دل و نفس من برایم دوست و همسر و همسر نوشتی قرار داده بود و من از دلتنگی و حزن نجات یافتم و خداوند را شبان روز شکر می گفتم. دیدن او تماما شکر من بود. من و او مثل یک روح در دو تن بودیم و دارای اراده ای واحد و احساس واحد بودیم. این بزرگترین لطف خدا به من بود. رابطه من و حوا عالی ترین نعمت خدا در آن جنگل بود و لذتی برتر از آن نبود. تماشای جمال او در یک طرف قرار داشت و کل لذایز زندگی در آن جنگل در سوی دیگر قرار داشت و با پیدایش حوا آن جنگل و لذایز زندگی در آن و همه نعماتش هزاران بار ارتقا یافت و شدید شد. حتی هر دم و بازدم یک لذت و مستی غیر قابل توصیفی پیدا کرده بود. با اینکه در آن جنگل هر گل و گیاه و میوه‌ای و هر نسیمی حامل یک عطر جداگانه و مستی آوری بود، ولی نفس‌های حوا از همه برایم لذیذتر و مستیزاتر بود. گویی او عصاره کل آن بهشت بود از هر حیث و من در این مستی‌ها و لذایز فزاینده‌ای که در آن غرق بودم سراپا خداوند را سپاسگزار بودم و این شکر و سپاس هم دمادم بر کم و کیف آن همه لذایز می افزود و هر لذتی رایحه‌ای از جاودانگی را به همراه داشت. و در حقیقت ما غرق در یک جاودانگی فزاینده و فرارونده بودیم. جاودانگی اندر جاودانگی های تو در تو و لا متناهی. ولی جاودانگی وجود حوا و لذت مصاحبت و تماشایش برتر از همه بود. ولی به ناگاه واقعی بسیار کوچک و تردید و سوءظن جزئی در حوا پدید آمد که همان موجب از دست رفتن همه آن نعمات شد و آن بهشت از دست رفت و گویی روح جاودانگی از آن رخت بربست و ما به ورطه نابودی افتادیم. یک روز وقتی از خواب برخاستم، حوا را پریشان احوال دیدم. علتش را پرسیدم. گفت نمی دانم چم شده است، فقط یک دلشوره در من پدید آمده است. پرسیدم چرا؟ گفت خودم هم نمی دانم. دلم دچار شک و تزلزل و هراس است. گفتم فکر کن که از کجاست؟ گفت فکر می کنم دیشب خوابی دیدم، یک جوان بسیار زیبایی که هرگز ندیده بودمش. گفتم کیستی؟ گفت یک دوست و اهل راز. گفتم رازت چیست؟ گفت من حامل جاودانگی هستم برای تو و شوهرت آدم. پرسیدم از کجا آمده ای؟ گفت من فرستاده خدایم به سوی شما و برای شما حامل پیامی هستم. گفتم این پیام چیست؟ گفت جاودانگی. گفتم یعنی چه؟ گفت آمدم تا راه و روش و رمز جاودانه شدن در این بهشت را به شما بیاموزم. گفتم آن چیست؟ گفت در این باب فکر کنید، نوبت دیگری می آیم و به عرض شما می رسانم. و سپس از خواب بیدار شدم. من به حوا گفتم این که نگرانی ندارد و خیلی هم خوب است. او فرستاده خدا به سوی ماست که ما را در اینجا جاودانه سازد. ولی حوا گفت راست میگویی. ولی پس چرا دلشوره دارم؟ گفتم شیطان را لعنت کن، حالت خوب می شود. و این گذشت و حال حوا خوب شد. صبح چند روز بعد دوباره حوا برخاست و گفت آن جوان زیبارو و فرستاده خدا را به خواب دیدم و در خواب نشان و آدرس درختی را به من داد که اگر از میوه‌اش بخوریم هر دوی من در بهشت جاودانه می شویم. بیا برویم آن آدرس را پیدا کنیم. با هم به راه افتادیم و به درختی عجیب رسیدیم که میوه‌های عجیب داشت که قبلا ندیده بودیم. و من به ناگاه یادم آمد که خداوند مرا از نزدیکی به این درخت و خوردن میوه‌اش نهی فرموده بود. پس به حوا گفتم که این همان شجره ممنوعه است که یک بار درباره‌اش با تو صحبت کردم. این نهی شده است و اگر این حکم خدا را زیر پا بگذاریم مرتکب گناه شده و کافر می‌گردیم و بهشت را از دست می‌دهیم. و به علاوه خداوند آنگاه که روحش را در من دمید به من گفت که به این جنگل بیایم و در آن جاودانه بمانم. بنابراین هیچ جای نگرانی نیست و ما نیازی به این درخت نداریم. و سپس با حوا از آن درخت دور شدیم و آرام گرفتیم. چند روز بعد دوباره حوا هراسناک از خواب برخاست و گفت دوباره آن فرستاده خدا را دیدم که اصرار می کرد که به نزدیکی آن درخت برویم و از میوهش مصرف کنیم وگرنه به زودی پیر و فرتوت شده و می میریم و این بهشت از دستمان می رود. حالا دیگر من هم دلشوره پیدا کرده بودم و آرامش خود را از دست داده و شبانه روز به این مسئله فکر می کردم. از یک طرف پیام این فرستاده خدا و از طرفی وعده خود خدا به من در جاودانه بودن در بهشت و نهی از آن شجره. این دو امر در درون من جدال بزرگی پدید آورده بود. ولی حوا خیلی سخت هوادار آن درخت شده بود و آن آرامش و نیز مهربانی و زیبایی سابقش را هم از دست داده بود. در خود من هم آن لذایذ و حس جاودانگی کاهش یافته بود. هر دوی ما دوچار یک بلا شده بودیم و لذا به پیشنهاد و راه حل فرستاده خدا در خواب حوا جدن فکر می کردیم و هر روز هم سری به آن درخت می زدیم ولی هنوز از میوه‌اش نخورده بودیم. ولی پس از هر دیداری با آن درخت پریشانتر می شدیم و رابطه ما هم خدشه‌دارتر می شد و شک و تردید من افزایش می یافت. به هر حال ما نیمی از خطا را مرتکب شده بودیم که همان نزدیکی به درخت بود. ولی دغدغه و دلشوره و بی‌اعتمادی بین من و حوا روزافزون شده بود و به راستی بهشت ما به لحاظ معنا و کیفیت به طور روزافزونی در حال از دست رفتن بود. آن لذت‌ها و عزت‌ها و مستی‌ها و احساسات جاودانی و روحانی و شکرها و محبت‌های بین من و حوا مستمرن در حال از دست رفتن بود. تا اینکه یک روز حوا آمد و گفت که همه نشانه‌های از دست رفتن جاودانگی و خوشبختی ما آشکار شده و روز به روز هم بدتر می‌شود. تا دیرتر نشده برویم و میوه آن درخت را بخوریم. تا همینجا پیشگویی فرستاده خدا درست از آب در آمده است و او به راستی ناجی ماست. من گفتم اتفاقا از زمانی که او در خواب تو پیدا شده همه این بدبختی ها شروع شده است و او خود عامل این فتنه است. حوا گفت او بیچاره با ما چه کار کرده است و چه دخالتی در رابطه و زندگی ما دارد و فقط هم در خواب می آید و تازه چه عداوتی با ما دارد. دشمن ما فقط شیطان است و بس. و این خود شیطان است که ما را دچار این همه دغدغه نموده و لذایذ و آرامش ما را تباه کرده است. و این جوان مرد آمده تا به ما یاری رساند. او به راستی فرستاده خداست وگرنه چه می دانست که جاودانگی و سعادت ما در معرض خطر و نابودی قرار گرفته است؟ چرا به او تهمت ناحق می زنی؟ حرفهای حوا هم منطقی بود، ولی خداوند به هنگام دمیدن روحش به من اخطار نموده بود که به آن شجره حتی نزدیک نشوم و من بارها نزدیک شدم و شاید همین نزدیکی موجب احوالات بد در من و تو شده است و این همه بدگمانی و دلشوره و بیقراری پدید آورده است. ولی حوا دلایل خودش را داشت و به ناگاه گفت: راستش مدتی قبل از این خوابها و نزدیکی ما به این شجره، من دیگران عشق و دوستی سابق را در تو نسبت به خودم احساس نمی کردم. به خصوص از زمانی که هر روز چند نوبت مرا تنها می گذاری و به تنهایی به عبادت و راز و نیاز می پردازی، احساس می کنم که تو خدایت را بیشتر از من دوست می داری و با من سرد شده ای. قبلا وقتی در چشمان من می نگریستی، از تمام وجودت عشق لبریز بود، ولی مدتی است که چنین نیست. به همین دلیل دلشوره من قبل از به خواب آمدن فرستاده خدا به سوی من پدید آمده بود و او به راستی ناجی من است و احساسات مرا به خوبی درک می کند. تو چرا نمی فهمی عشق بین ما در خطر افتاده است؟ با حرفهای حوا زیر دل من هم به کلی خالی شد و یخ کردم. به راستی نور جاودانگی از ما رخت بربسته بود و بهشت دیگر بهشت نبود، بلکه فقط خاطره‌ای تلخ و حسرتبار بود و حوا هم روز به روز سردتر و بی‌تفاوت‌تر بود و هر روز چند بار گریه می‌کرد و از من می‌خواست که برویم و پیام رسول خدا را اجرا کنیم و میوه آن درخت را بخوریم، ولی من مقاومت می‌کردم. تا آنگاه که دیدم دیگر خوردن و نخوردن آن میوه فرق چندانی ندارد، زیرا آنچه که نباید از دست می رفت رفته است و وضع از این بدتر نمی شود. پس به حوا گفتم بیا برویم و این فتنه را ختم کنیم و میوه آن درخت را بخوریم. حوا از شادی مرا در آغوش گرفت و غرق بوسه نمود و برای مدتی طولانی دوباره طعم محبت او را چشیدم، ولی این محبت از نوعی دیگر بود، زیرا وقتی مرا در آغوش کشید و بوسید تمام بدنم داغ شد، مثل اینکه سطلی آب جوش بر سرم ریخته باشند. حالت خاصی احساس می کردم که هم دارای لذتی جدید بود و هم نوعی ناخوشی و شرم و حسرت در بر داشت. به هر حال به راه افتادیم و راهی آن درخت شدیم. در بین راه بوی بسیار بدی استشمام می کردم و احساسم این بود که این بوی ناخوشایند از جانب حواست که به سوی من می آید. از این بابت چیزی به حوا نگفتم. حوا تا قبل از این واقعه دارای رایحه‌ای بسیار مطبوع بود و آن رایحه تبدیل به تعفنی شده بود که از اعماق وجود حوا متصاعد می شد. به سایه آن درخت رسیدیم که بزرگترین و مرتفعترین و تنومندترین درختی بود که دیده بودیم. بوی عطر میوه‌هایش شدیداً دلانگیز و تحریک کننده بود و رایحه آن از همه عطرهای دیگر تفاوت داشت. زیر آن درخت نشستیم تا رفع خستگی کنیم. عجبا که شدیداً خسته شده بودیم و این اولین باری بود که چیزی به نام خستگی را تجربه می کردیم. به هر حال حوا هم در کنار من نشست و برای اولین بار بوی خاصی را از بدن او احساس کردم که قبلا احساس نکرده بودم. بویی جدید بود، هم جذاب و هم بد و مشمئز کننده و حوا را به لحاظ جسمانی به من نزدیکتر می کرد و او هم خودش را مرتبا به من می چسباند و این وضعی هم خوشایند و هم نفرت انگیز و شرم‌آور بود که قبلاً بین ما نبود. در همین حال به ناگاه حوا فریادی کشید که نگاه کن، او آنجاست، پشت آن درخت است. گفتم چه کسی را میگویی؟ گفت آن رسول خدا را که در خوابم آمده بود. گفتم خیالاتی شده ای؟ گفت نگاه، پشت آن درخت ایستاده است. گویی کسی آنجا بود و به ناگاه من هم او را از نیم رخ دیدم. آری، کسی آنجا بود. و این اولین باری بود که در این بهشت غیر خودمان انسانی را می دیدیم. ولی او چقدر آشنا بود. خیلی آشنا بود، خیلی. به راه افتادیم تا او را از نزدیک دیدار کنیم، ولی به ناگاه غیب شد. پس بازگشتیم و حوا دو تا میوه از آن درخت کند و یکی را به من داد. نشستیم. هر یک گازی به میوه ها زدیم. به راستی میوه‌ای متفاوت بود. بوی بسیار بسیار تندی داشت. بسیار شیرین بود، به همراه طعم بسیار تلخی که در انتهای آن حضور داشت. به هر دوی من حالت تهوعی دست داد و نیمه کاره میوه ها را دور افکندیم و مشغول صحبت شدیم. در چشمان حوا برقی عجیب پیدا شده بود و بوی بدن و نفسهایش شدیداً تغییر کرده بود و مرا به سوی خود می کشید. ولی حالی بس شرم‌آور بود و از آن رهایی نداشتیم. به ناگاه حوا خودش را در آغوش من انداخت و دیگر چیزی نفهمیدیم و گویی مست و مدهوش شده بودیم. به خود که آمدیم، احساس گناه و شرم شدیدی تا ذات هر دوی ما را می سوزانید و از هم دیگر خجالت می کشیدیم. بدنش را برای اولین بار بسیار زشت و وقیح دیدم و بدن خودم هم شرم‌آور شده بود و دیدن عورت‌های ما نفرت انگیز بود و هر دوی ما خونین بودیم و احساس نجسی می کردیم. با برگ‌هایی از همان درخت عورت‌های خود را پوشانیدیم و از آن محل دور شدیم. با این واقعه دل‌های ما از هم بیگانه و بیزار شده بود. احساس ما به کلی دگرگون شده و نسبت به یک دیگر بیگانه شده بودیم. همچنین کل جنگل برای ما بیگانه شده بود و در آن احساس امنیت نداشتیم. به ناگاه ببری به سوی ما حمله ور شد و این اولین باری بود که حیوانی به سوی ما جسارت می کرد. از وحشت محل اقامت همیشگی خود را که بر لب نهر آبی بود رها کردیم و ناخودآگاه به سوی درخت ممنوعه بازگشتیم و از آن درخت بالا رفتیم. آنجا احساس امنیت بیشتری داشتیم. ولی بر آن درخت پرندگانی آمد و شد می کردند و ما را به هراس می انداختند و این اولین باری بود که چیزی به نام هراس را تجربه می کردیم. حوا گفت باید پناهگاهی بسازیم تا ایمن باشیم و حس جاودانه به دست آوریم. در زیر همان درخت با استفاده از شاخه ها و برگ های پهن آن اتاقکی ساختیم و در آن مقیم شدیم و اولین شب زندگی من را در یک فضای محدود و مسقف گذراندیم، آن هم در حراس فزاینده که صدای هر نسیم و پرندهی ما را از خواب می پرانید و به خود می لرزیدیم و حوا از آغوش من جدا نمی شد و مثل بید می لرزید. من شروع کردم کل بقایع آن روزها و هفته های اخیر را در ذهن خود مرور کردم و به ناگاه فهمیدم که دچار یک فتنه و توطئه بزرگ شده ایم و همه چیز از دستمان رفته است. ولی بزرگتر از آن، سیمای آن جوان زیبا روی را هم به یاد آوردم. من او را قبلاً در واقعه‌ای بزرگ دیده بودم. او جناب ابلیس سرکرده شیاطین بود. او همان دشمن قسم خورده ما بود و کل این بلا را او بر سر ما آورده بود. با فریادی حوا را که خواب بود بیدار کردم و گفتم حوا، برخیز که نابود شدیم و آنچه که نباید می شد شد. ما فریب خوردیم. ابلیس تو را به دلهره و وحشت انداخت و از طریق تو به من هم غلبه کرد و ما را به تنها گناه ممکن در بهشت مبتلا کرد و ما اینک کافریم و دیگر بهشت جای ما نیست. حوا با احوالی پریشان و وحشت زده گفت راست میگویی، فریب خوردیم، تقصیر تو بود. چرا اینقدر احمق شده ای؟ تو که ولی و قیم من بودی و به جای خالق من بودی، چرا حرف های مرا باور کردی؟ به من اعتماد نمودی؟ تو که آن همه تجربه داشتی و خداوند از خودش در تو روحش را دمیده بود و تو که ابلیس را دیده بودی و می شناختی. تو مگر ایمان نداشتی که به هیچ قیمتی نباید به این درخت لعنتی نزدیک شد؟ حوا با وحشت و نفرت و عربده با من سخن می گفت و من باورم نمی شد که این حوای من است. او مثل دیو شده بود و تمام زیبایی و وقارش از دست رفته بود. به او گفتم به جای این که من تو را سرزنش کنم تو مرا سرزنش می کنی؟ تا این را شنید به من حمله بر شد و بر صورتم چنگی انداخت و مرا زخمی کرد و گفت من خطا کردم که اصلا به تو اعتماد کردم. فکر می کردم تو ولی و مولای قابل اطمینانی هستی و خردمندی. چرا بازیچه ی حرفهای من شدی؟ من به حوا گفتم به هر حال تو قبل از آن خوابها هم اظهار نگرانی می کردی و افسرده و غمگین می نمودی. به هر حال کاریست که شده. حوا با شنیدن حرفهایم هق هق گریست و اعترافی کرد که من تظاهر به غم و اندوه و ناامنی می کردم تا مرا بیشتر دوست بداری و این همه به خدای خودت نپردازی. تو چقدر احمق بودی که باورم کردی. خود ابلیس بود که در خواب به من آموخت تا تظاهر به بیماری و اندوه کنم تا تو را وادار کنم که میوه آن درخت را بخوریم. زیرا او بسیار مهربان و دلسوز می نمود و احساساتم را به خوبی درک می کرد و به من حق می داد و می گفت که آدم به جای آن که تو را بپرستد که او را از تنهایی و حزن نجات داده ای، ساعتها تو را تنها می گذارد و با خدایش عشق ورزی می کند و این ظلمی در حق توست. او احساساتم را تصدیق می کرد. حقیقت این است که آنچه که ابلیس را به سوی من کشاند تظاهر و تمارز من بود. آنچه را که تظاهر کردم بر سرم آمد. من که این اعترافات را شنیدم به ناگاه تمام قلبم نسبت به حوا منزجر شد و احساس کردم که مسخره و بازیچه او شدم. به ناگاه یک سیلی بر صورتش نواختم و او تا ساعتها مات و مبهوت مانده بود که من چه کار کردم. من هم نمی دانستم که چگونه توانستم او را بزنم. به این ترتیب ما از یک دیگر قهر کردیم. در واقع هر کس از خودش قهر کرد و از هم جدا شدیم. هر یک در منطقه جدا از هم غرق در اندوه و عشق میزیستیم. من فریب خورده بودم. من گناه کرده بودم. همان کسی که بعد از دمیده شدن روح در من مرا تصدیق و سجده نکرد بالاخره مرا فریب داد. منی که حامل روح و علم خدا بودم، بازیچه حوا و ابلیس شده بودم. از خودم به نفرت کامل رسیده بودم و آرزو می کردم که ای کاش خلق نشده بودم. و مثل پدران و نژادم همچنان میمون وحشی و خونخاری باقی می ماندم و به این گناه و حسرت مبتلا نمی شدم. شبان روز در تنهایی زجه می زدم و خدا خدا می کردم. هرچه که در بهشت خدا لذت برده بودم از ذرات جانم چکیده شد و اینک جز اندوه و هراس و حسرت و فراق بهشت و حوا و قهر خدایم چیزی نداشتم و مدتی بود از حوا هم خبری نداشتم. آری، من که در روز خلقت روحانیم به همه اسرار و مسائل ملائک پاسخ دادم و همه را به سجده افکندم جز ابلیس که با آگاهی و بخلش مرا تصدیق نکرد، اینک بازیچه مخلوق خودم یعنی حوا شده و به دام تنها دشمن خودم یعنی ابلیس افتاده بودم. آن هم چه فتنه و مکر ابلهانه و کودکانه ای. حتی کودکم این گونه گول نمی خورد که من خوردم. چگونه بازیچه وعده جنون‌آمیز ابلیس شدم؟ چطور وعده خدایم را فراموش کردم که مرا جاودانه ساخته بود؟ در حالی که جاودانه بودم و هیچ کمی نداشتم مرتکب گناه شدم تا جاودانه شوم. حماقت و جنونی بزرگتر از این مگر ممکن است؟ من چگونه جوابگوی خدایم باشم؟ ابلیس از طریق حوا به وعده جاودان سازی جاودانگی نقد مرا رو بود و نابودم کرد و اینک بدبخت ترین موجود عالم هستم، در حالی که برترین موجود عالم و مسجود ملائک و خلیفه خدا بودم. وای بر من، وای بر حماقت من، وای بر جنون من. ای حوا، با من چه کردی و با خودت چه کردی؟ این چه دروغ و ناز و عشوه مرگباری بود که نمودی؟ آیا من تو را کم دوست می داشتم؟ آیا خداوند خالق را هووی خودت حساب کردی ای احمق بدبخت؟ ولی احمق و بدبخت اصلی خود من هستم که حامل روح و علم الهی بودم و ابلیس را هم دیده بودم و تنها خطر را هم که آن درخت لعنتی بود می شناختم. چگونه اینقدر احمق و دیوانه شدم؟ چگونه؟ فقط ناز و عشوه و بازی های مسخره حوا بود که مرا اینقدر خام و دیوانه کرد. آری، من به خدایم شرک ورزیده بودم و حوا را هم می پرستیدم و حوا حق داشت که خدایم را هووی خود بداند، زیرا من هر دو را می پرستیدم. وای بر من. شبی غرق در زجه و زاری به درگاه خدایم بودم و حتی روی توبه کردن هم نداشتم و فقط بر سر و صورتم می زدم و نعره می کشیدم که به ناگاه ندایی شنیدم: ای آدم، به هوش باش که خدایت سخن می گوید. خداوند زجه و زاری و ندامت تو را شنید و بر تو رحم آورد و تو را بخشید. تو اینک از چیز تازه‌ای با خبر شده ای، از صفتی به نام غرور، مکر، حماقت، فریب و شرک به خدا و همچنین توبه و بخشودگی. تو به هر حال حکم خدایت را زیر پا نهادی و فسق کردی و بهشت را از دست دادی. اینک برو و دست زنت را بگیر و او را هم دعوت به توبه کن و مراقب شیطان باش و لحظه ای خدایت را از یاد مبر و بر زنت سخت بگیر و بازیچه ناز او مشو که او دارای مکر عظیم است. اینک شما نسبت به هم کینه دارید و خصم یک دیگرید. از درگاه من دور شوید ولی همواره مرا عبادت کنید و این خبر را به دیگر افراد نژاد خودت و فرزندان خودت برسان که دشمنی جز شیطان ندارند و شیطان هم برای شما کالایی جز غرور و فریب ندارد. ولی فریب او دیدید که چه بی بنیاد و مضحک است. پس احمق نباشید و تفکر کنید تا یک بار دیگر به سوی من راه یابید و بهشت مرا لایق شوید. من شکر نمودم و برخواستم و به جستجوی حوا برآمدم و او را در غاری مچاله شده و رنجور یافتم که مرتباً استفراغ می کرد و شکمش هم ورم کرده بود و دیگر آن نور و زیبایی و محبت در او نبود. در من هم نبود. در هیچ جای آن جنگل که روزی بهشت بود هم نبود. مدتی دیگر هم در آن جنگل زیستیم، ولی دیدیم که این بهشت فقط حسرت کده ماست و ادامه زندگی را بر ما ناممکن می کند، زیرا هر گوشه ای از آن خاطری جاودانگی و عشق و لذت و عزت و نور و روح و شرافت ما بود که دیگر اثری از آن نبود جز خفت و خاری و ذلت و ندامت و بدگمانی و بی‌اعتمادی و بغض و کینه و ناامنی و وحشت. این بود که تصمیم گرفتیم هجرت کنیم و به کلی آن واقعه شوم را فراموش کنیم و در سرزمینی دیگر زندگی تازه‌ای آغاز کنیم. زیرا هر چیزی که تا قبل از آن زیبایی و لذت و حس جاودانگی می بخشید، اینک جز زشتی و وحشت و ذلت و احساس مرگ به همراه نداشت. حوا هم با این هجرت موافقت کرد، ولی با نفرت و انزجار و منت. بدین ترتیب عشق و بهشت آدم حوایی ما با تلخی تمام و تراژدی مرگ باری پایان یافت و یاد بهشت گم شده برای ما فقط مثل نمکی بر زخم‌های من بود. دیوانوار شبانه روز از آن منطقه دور و دورتر می شدیم. می خواستیم آنقدر دور شویم تا آن را به کلی فراموش کنیم، یاد بهشت اینک دوزخ ما بود، یاد آن عشق اینک نفرت و کینه ما به یک دیگر شده بود، یاد جاودانگی که به یک بهانه کودکانه از دست رفت اینک حس مرگ و نابودی ما را تشدید می کرد. ولی در عوض احساس می کردم که یک موجود تازه دیگری شدم، درست مثل اوایل آن ایامی که تازه آدم شده بودم. ولی آن احساس سراسر شرافت بود و این خفت و شرم و حیا و این تنها توشه بر جای مانده و میراث ما از بهشت بود، شرم. ولذا احساس من نسبت به خداوند هم تغییر کرده بود. دیگر شهامت نداشتم که او را هرگاه که دلم می‌خواهد صدا و عبادت کنم. او نیز آخرین بار که توبه مرا پذیرفت با من با واسطه سخن گفت. من از او دور افتاده بودم و این دوری تمام جانم را لبریز از اندوه می کرد. از آن همه صفات و ارزش‌های عالی و مفتخرانه و عزیز و لذیذ، اینک فقط شرم و احساس شکست و حقارت و حسرت و اندوه و ندامت بر جای مانده بود. سرتان را درد نیاورم، حوا حامله بود. پس از خروج از بهشت، اینک که سر از منطقه نیمه کوهستانی کبیری درآورده بودیم، همواره نیازمند ذخیره غذا و لباس گرم و جای امن بودیم و عمده وقت و انرژی ما میبایستی برای همین امور ابتدایی صرف میشد و حوا همواره در ترس به سر میبرد و گریه میکرد. حامل شدن هم بر ترس و اندوهش افزوده بود و این را هم از گناه من میدانست و مرا سرزنش میکرد و مستمرن از من تقاضای همخوابگی میکرد و لحظه ای از من جدا نمیشد. من هم دلم به حالش شدیداً میسوخت. تمام عشق من به او تبدیل به ترحم شده بود و او هم در این حال که نیازمند ترحم من بود ولی از من نفرت داشت و می گفت که همه این بدبختی ها از حماقت توست و من هم این بدبختی ها را از مکر او می دانستم. همواره مرا مؤاخذه می کرد که تو که نمی توانستی مرا خوشبخت کنی، چرا مرا وارد زندگیت کردی و با خودت می کشانی؟ چرا مرا نمی کشی تا از دست تو راحت شوم و از خدای بیرحم تو که چون این سرنوشتی برای ما رقم زده است؟ گاه آنقدر کفران می کرد که مجبور می شدم او را تنبیه کنم، زیرا حکم خدا بود که دیگر فریب ناز و عشوه و گریه هایش را نخورم و او را شریک خدایم نسازم. حوا راست می گفت. اگر من شرک نمی ورزیدم و به بهشت خدا مغرور نمی شدم، به آن آسانی ابله و مسخره نمایش حوا و توطئه بیریشه ابلیس نمی شدم. من به خاطر این شرک از خدایم نیز دور افتاده بودم، نه صدایش را می شنیدم و نه دیدارش می کردم و این حق من بود، زیرا من او را نزد ملائکش سرفکنده ساختم. او اگر مرا به کلی نابود هم می کرد حق داشت، ولی نعمت دیگر و چه بسا برتری پیش رویم قرار داد، یعنی نسل مرا بر روی زمین استمرار بخشید و مرا نخستین رسول خود قرار داد و از فرزندان من تا پایان جهان انواع تیره ها و نژاد ها و صورت ها و سیرت ها پدید آورد و زمین را به من و فرزندانم ارث داد و مرا وارث زمین ساخت. ولی به دلیل گناه من در بهشت، عمده فرزندانم بر روی زمین به راه و روش اجداد و نژاد وحشی و خونریز من رفتند و اندکی هم به راه ایمان و عبودیت رفتند. با آن گناه هرچند که سعادت و ابدیت بهشتی را باختم، ولی در عوض بر علم و معرفت من افزوده شد و خدایم را بهتر شناختم، هرچند در فراق. مسلماً این بار که به بهشت بازگردم قدرش را بسیار بیشتر خواهم دانست و لااقل به آن آسانی از دست نخواهم داد، زیرا برایش رنج ها کشیدم. گنج بی رنج عاقبتی جز این برای انسان ندارد. اصلاً در بهشت حوصله من و حوا سر رفته بود و به همین دلیل علی‌السویه شده بود و آنقدر آسان و بازیگرانه و ابلهانه و خودفریبانه بازیچه ابلیس شدیم. دچار سهو شده بودیم و اگر بهشت را از دست نمی دادیم هم دیگر در آن عزت و لذت و شرفی نمی یافتیم. ابلیس هم از درب این سهویت بر ما وارد شد. به راستی که من آن اواخر اصلا خدا را فراموش کرده بودم، فقط حوا را پرستش می کردم و پرستش من با خدایم امری ظاهری و از روی وظیفه محض بود و دلم فقط با حوا بود و نه با خدا. پس آن واقعه حق من بود، این من بودم که حوا را دیوانه کردم و به آن مکر و ناز و تمارز انداختم. ولی حالا به جای آن که خودم را بزنم او را می زدم و این دردناکتر بود، زیرا من در واقع خودم را در او می پرستیدم و او هم می دانست و لذا از تنبیه من جدن دلخور نمی شد و دلش به حالم می سوخت و بارها پس از تنبیهش مرا می بوسید و از من عذرخواهی می کرد. ای کاش کسی هم بود که مرا تنبیه می کرد و من دل خود را در او تنبیه می کردم. تمام این بدبختی ها را دلم بر سرم آورده بود. در حقیقت دشمن اصلی من نه حوا بود و نه ابلیس، زیرا توطئه و مکر ابلیس بیش از حد کودکانه و مضحک بود که حتی یک کودک را هم نمی تواند بفریبد. مکر ابلیس مثل این بود که کسی به بچه‌ای که آب نباتی در دست دارد بگوید آن آب نبات را بده تا یک آب نبات دیگر که درست مثل آب نبات توست به تو بدهم. هیچ کودکی چنین نخواهد کرد، ولی ما کردیم. پس دشمن من فقط دل من بود که به تسخیر حوا در آمده بود و حوا پرست شده بود. حوا پرستی مرا آنقدر کودن و دیوانه کرده بود، زیرا کانون شعور و معرفتم را در دست مخلوق خودم داده بودم و بی شعور و ابله گشتم. این بزرگترین درسی بود که قبلا نمی دانستم و به قیمت از دست دادن بهشت آموختم. دلشناسی و ارزش حیاتی مراقبه از دل که باید جایگاه خدا باشد. در واقع چون خدا از دلم رفته بود، بهشت هم سهو و بیهوده شده بود و کل فاجعه از این نکته بود. و من بر روی زمین و در تبعید فقط یک کار و رسالت داشتم و آن این که دوباره دلم را پاک کنم تا خداوند بران وارد شود و این است بهشت برتر که با رنج و تلاش به دست می آید. رسالت من بر روی زمین همین است و بس. من عاشق بهشت شده بودم که برترین زیبایی و لذتش هم حوا بود. من بهشت پرست شده بودم و این بود اصل گناه من. سرپیچی از حکم خدا و نزدیکی به درخت ممنوعه و ابتلای به شجره و نژاد و فرزند تماماً معلول بهشت پرستی من بود و در رأس آن حوا پرستی. به خصوص که حوا از خود من پدید آمده بود و او را مخلوق خود می دانستم و به جای پرستش خالق مشغول پرستش مخلوق شده بودم. ولذا حضور خالق را از دست دادم، زیرا بهشت چیزی جز حضور خداوند نبود. حضور او در وجود من بود که آن جنگل را بهشت و حوا را هم فرشته کرده بود و من به تدریج بر غم و اندوه و حسرت خود فائق آمدم و دیدم که آن باخت عظیم با ارزش بوده است و من از آن غفلت و جهل عظیم خارج شدم و به هوش آمدم و با خبر شدم از خودم و لذا پیغمبر شدم، اولین پیامبر خدا، و رسالت یافته بودم که هم نژاد و اجداد سابق خودم را از خدا با خبر کنم و هم به فرزندان و شجره خودم بر روی زمین این دست را بیاموزم. چشم که گشودم در ادامه آن هجرتم، خود را در سرزمین بی آب و علف به نام حجاز یافتم و در آنجا برای اولین بار خانه ای از سنگ ساختم و با همسر و فرزندانم در آن برای همیشه اسکان گزیدم و به پرستش خدا مشغول شدیم. این خانه را امروزه خانه خدا یا کعبه گویند که سرگذشت دور و درازی دارد. سعی کردیم که در طبیعتی درست ضد آن جنگل بهشتی زیست کنیم تا به کلی آن بهشت را فراموش کنیم، تا بتوانیم به زندگی حسرتبار پایان دهیم و در فکر بهشت برتری باشیم که حاصل معرفت و تلاش و جهاد است تا رضای خدا را به دست آوریم. و او به ما وعده داده بود که در این صورت به بهشت برتری به نام رضوان وارد خواهیم شد که بهشت دوستی با خداست و برای رضای اوست. در حالی که بهشت اولیه تماماً فقط برای رضای ما بود و لذا در خودپرستی غرق شده بودیم و به اشد حماقت و سهویت و مسخرگی دچار شدیم. حالا دیگر نه تنها حسرت آن بهشت را نمی خورم، بلکه خدا را هم بسیار شاکرم که مرا به خودم آورد که اصلا منظور او را از خلقت خودم فهمیدم. من قبل از این واقعه می پنداشتم که خلق شدم تا فقط خوش باشم و لذت ببرم و غرق عیش باشم و همین، و این فکر بسیار احمقانه بود. این همان فکر اجداد و نژاد کافر و خونخوار من بود که من به ارث برده بودم. فرق من از آنها فقط در این بود که مشمول رحمت کبیر خدا واقع شده بودم و حامل روح و اسرار او گردیده و مقیم در بهشت عیش و لذت او شده بودم، بدون آنکه اصلا قدرش را بدانم و حقش را ادا کنم. من فقط متکبرتر و مغرورتر و خودپسندتر از اجداد کافرم بودم و همین. پس خدای را سپاس که مرا مورد مهر برتری قرار داد و به خودم آورد و بر علم و معرفت و قدر شناسی من افزود تا او را بهتر بشناسم. ولی حوا هنوز هم در حسرت بهشت از دست رفته است و به من کینه دارد و حق هم دارد. ولی این طرز فکر هیچ خیری به حالش ندارد. او خودش هم باید مسئولیت خطا و مکرش را قبول کند تا به خدا آید و توبه کند و مورد پذیرش و بخشش خداوند قرار گیرد. او مکر خود را قبول ندارد، زیرا پرستیده شدنش را به واسطه من حق مسلم و ذاتی خودش می داند و لذا همواره مرا خیانتکار می پندارد. و بدتر از آن این که بایستی حاملگی و بارداری و بچه داری را هم بپذیرد. او پسر دوم ما یعنی قابیل را با طرز فکر خودش بزرگ کرد و پسری متکبر و طلبکار و کافر کیش شده است. ولی پسر اول ما حابیل که به سن بلوغ و عقل رسیده است، پسر عاقل و مؤمنی است، ولی مادرش او را انکار می کند و می گوید که مثل پدرت ابله هستی و عاطفه نداری. حابیل چوپانی می کند و قابیل با بذرهایی که از بهشت آورده ام زراعت می کند و همواره مرا سرزنش می کند از این که بهشت را از دست دادم و آنها را به رنج و زحمت انداختم. روزی به مناسبت فریب خوردن از ابلیس و توبه و خروج از بهشت به امر خدا همه ما قربانی دادیم. قابیل چاق‌ترین گوسفند خود را قربانی کرد، ولی قابیل دسته‌ای پوسیده و بی مصرف از گندم را قربانی داد که از طرف خداوند قبول واقع نشد. و از فرط بخل روزی برادرش حابیل را تنها دید و او را فریب داد و در پناهگاهی بابیل خود بر سرش کوبید و به قتلش رسانید. و بدین ترتیب خونخاری و شقاوت اجداد من در فرزندانم ادامه یافت، زیرا من هم نژاد پرستی را در پرستش حوا ادامه داده بودم و حوا هم هنوز کفر می‌ورزید و پسرمان قابیل را تحت القاعات خود تربیت می کرد و این کفر حوا بود که در پسر عزیز دردانه اش قابیل به برادر مؤمنش حابیل حمله بر شد و خونش را ریخت. در واقع این کینه حوا به من بود که در قابیل نسبت به برادرش آشکار شد و این نکته هم حاصل پرستش من به حوا بود که ترک شده بود. پسر خوب و مؤمن ما یعنی حابیل به قتل رسیده بود و من هیچ امیدی به استمرار دین و ایمان و خداپرستی در شجره خود نداشتم تا اینکه خداوند به من لطف نمود و در پیری پسری دیگر به نام شیس به من بخشید که پسری به غایت پاک و خداپرست و مخلص بود و چه بسا آینه شرک‌های من بود و مرا هم به خودم می آورد. او بزرگترین نعمت زندگی زمینی من بود که دین مرا بر روی زمین استمرار بخشید. و قابیل از بین ما رفت و به اقوامی کافر و شقی پیوست و مادرش را تا پایان عمر عزادار کرد و مادرش بالاخره توبه نمود و روی به خدا کرد و من بسیار خوشحال بودم. گویی می بایستی شجره خودمان را که نطفشان در دوران غفلت ما بسته شده بود کاملا از دست می دادیم تا وسوسه شجره ممنوعه در ما پاک شود و همواره آن عبرت بزرگ را به یاد داشته باشیم. روزی در کهولت کامل حوا از من پرسید: از تو سؤالی دارم، خواهش می کنم با من صادق باش و مطمئن باش که من هم صبور و پذیرنده خواهم بود. گفتم: مطمئن باش، جز راست نخواهی شنید. گفت: سوگند یاد کن. به خداوند سوگند یاد کردم که جز راست بر زبان نیاورم. پرسید: آیا اینک کمی و فقط کمی و فقط اندکی و فقط ذره‌ای به اندازه یک غبار مرا دوست می‌داری؟ و سپس با صورت بر خاک افتاد و هق هق گرید. چون این گریه و وضعی را هرگز در او ندیده بودم، قلبم تا به ذاتم به لرزه آمد و تمام وجودم به رعشه افتاد و متحیر شدم که چه بگویم. سوگند یاد کرده بودم که راستش را بگویم. به خدا پناه بردم و از او مدد گرفتم که حقیقت را بگویم و چنین گفتم: به خدایی که خالق من و تو و زمین و آسمان هاست سوگند که با نهایت شرم و احساس گناه و کفر اعتراف می کنم که هنوز هم در نهانخانه دلم هستی و عاشق تو هستم و می دانم که این گناه هست و شرک عظیم است و ظلم کبیر است. ولی تنها تلاشی که توانستم بکنم این بوده که مطلقاً به این عشق پنهانم به تو اجازه عمل و تظاهر و بروز ندهم و تا ابد او را سرزنش کنم، زیرا اگر در دلم جز خدا کسی نمی بود که دوباره به بهشت او بازگشته بودیم. این را که گفتم سر از خاک بلند کرد و به ناگاه شکفت و چنان جوان و زیبا شد که گویی در بهشت ازلی هستیم و آن روزها تکرار می شود و من با اعترافی که کردم دوباره کل آن عشق در من لبریز شد و تمام جانم را مالامال نمود و دیدم که من همان کافرم که بودم. از وحشت به خاک افتادم و به درگاه خدا ساعتها زجه زدم تا شب شد. چون سر از سجده برگرفتم دیدم پسرم شیس بر بالای سرم نشسته و غرق در اشک است. پدر جان، مادر از دنیا رفت. آری، من در سجده به درگاه خدا خواسته بودم که جانم را بگیرد و مرا از این درد بی درمان نجات دهد، ولی او حوای مرا از من گرفت و از اساس مشکل را حل کرد. شیس مرا در آغوش گرفت و تا ساعتها در آغوش او می گریستم که بیهوش شدم. اگر شیس نبود من از فراق حوا کافر می شدم. شیس ایمانم را نجات داد، حوا هم با رفتن خود به این نجات یاری رسانید. او دل من بود که از سینه‌ام پر کشید و رفت به سوی خدایش و من زان پس تا مرگم بی دل ماندم و لذا خالص شدم و رضای خدایم با یاری خود او تأمین شد. اگر یاری او نبود من همان کافر بودم که بودم. این بود سرگذشت من در آغاز تاریخ انسان، آن مرحله که نامم آدم بود، ولی از آدمیت جز خاطره‌ای حسرتبار برایم بر جای نماند و با آن خاطره به سوی خدایم بازگشتم و بر رضوانش وارد شدم. در آنجا حوا در انتظار من بود، هزاران بار زیباتر و قدسیتر و مؤمن و خدا پرست. بی هیچ کبر و غرور و ناز و عشوه‌ای. او در آنجا عاشق من بود، همانطور که من در بهشت اول عاشقش بودم. بدین گونه عاقبت به خیر شدیم. بیان رنج هایی که هر دو کشیدیم غیر قابل توصیف است. رنج ما دو نفر هزاران بار بیشتر از همه رنج هایی است که بعدها فرزندان ما بر روی زمین متحمل شدند، یعنی آدم و حواهای بعد تا پایان تاریخ. زیرا عشق و بهشتی را که ما تجربه کردیم و از دستش دادیم هیچ کس تجربه نکرده بود تا حزن و درد و داغ و فراقش را بتواند حتی تصور کند. ما چندین قرن بر روی زمین و در کنار یکدیگر در فراق یکدیگر بودیم. آیا می توانی تصورش را بکنید؟ به همین دلیل خداوند ما را عفو کرد و کل جلال و عزت و جمال و رحمت و عشق و وصالش را در مقامی برتر به ما بازگردانید که او بسیار بسیار مهربان و توبه پذیر است. این بود خلاصه‌ای بس اندک از سرگذشت من و مادرتان و نخستین خانواده‌ای که بر اساس شعور و خداشناسی و معرفت و آدمیت بر روی زمین تشکیل شد و اینک کل زمین را شجره ما پوشانیده است و بسیار بسیار اندکند کسانی از فرزندان ما که از ما درس عبرت گرفته باشند. امیدوارم شما خوانندگان این سرگذشت به خدایید و درس گیرید تا رستگار شوید.